بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. مثال ارواح گذشتگان از این جمع، منظورین از گذشتگان، ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. هممون خدا را شاکر هستیم که توفیق عنایت فرموده است و امید است که ماه مبارک رمضان را درک کنیم و از فیوزات این ماه بهره‌مند باشیم. ماهی است که از نظر اهمیت قابل توصیف نیست که چند جمله انشاءالله در این زمینه به عرضتون برسد. برنامه هون هم انشاءالله یه چند مسئلهی که مناسب با این اوقات باشه انشاءالله صحبت خواهد شد. بعد هم روش تفسیر صحیح چیست و همراه با تفسیر بعضی از سوره های کوتاه جزء آخر قرآن انشاءالله امیدواریم که این برنامه را بتوانیم روزهایی که جلسه هست که غیر از روزهای جمعه است و جمعه ها تعطیل بشود از مسئله و از روش تفسیر و از تفسیر سوره های کوتاه قرآن به فضل پروردگار بهره گرفته باشیم. و اما یکی دوتا مسئله مربوط به مثل امروزی این است که راه ثابت شدن اول ماه رمضان و به طور کلی اول هر ماهی، منتها اونچه معمولا زیاد بهش اهمیت میدیم و اهمیت هم داره اول ماه رمضان و همچنین اول ماه شوال که به خاطر مسئله روزه و مسئله عید فطر از اهمیت خاصی برخوردار هست، برای ثابت شدن اول ما راه هایی بیان شده که معمولا هر سال هم اول ماه رمضان این مسئله گفته میشه و قاعدتا عزیزان و بزرگوارانی که کاملا در نظرشون هست و خودشون شاید مکرر بیان کردن عذرخواهی میکنم برای اینکه عموممون متذکر باشیم این چند مسئله به عرض میرسد. راه ثابت شدن اول ماه چیه؟ یک، اون که خود انسان ماه رو ببینم. اگه کسی خودش ماه رو دید و یقین کرد که ماه است و اول ماه، گرچه هیچ کس ندیده باشه ولی اگر خودش ماه رو دیده تمام دیگه. یک وقت هستش که ما رو دیده، بعد با توجه به این که دیگران ندیدن خودشم به شک میفته که آیا این دید من درست بود درست نبود، به شک میفته. اون بخیر چه، نه، اگر مطمئنه که ما رو دیده ولو دیگران ندیدن میشود اول ما. اون چجور ببینه؟ اول اون که خود انسان ماه را ببیند و دیدن باید با چشم معمولی، یعنی چشم غیر مسلح باشد. نخست با دوربین دیده، با تلسکوپ دیده، با وسایل بزرگ کننده و قوی کننده دید و امثال ذالک ماه را دیده، اون حساب نیست. باید با همین چشم سر، چشم معمولی، غیر مسلح ببینه. البته اگر این کارو بکنه مشکلی نداره که با چشم مسلح با دوربین سعی کند که نقطه‌ای که ماه معمولا اونجا دیده میشه اونها رو بررسی کنه. اگر با اون چشم غیر چشم مسلح با دوربین ماه رو دید، بعدن همون جا رو دقت کنه با چشم غیر مسلح ببینه، خوبه. اگر به گونه ایست که با چشم مسلح ماه رو دید، نقطه ماه و منطقه‌ای که ماه هست با اون دید مسلح مشخص کردید ماه کجاست، بعد با نگاه مسلح نگاه نکرد اون وسیله دید غیر چشم را، دوربین را کنار گذاشت، بعد نگاه میکنه نمیبینه، بعد دقت میکنه نمیبیند، بازم اول ما نمیشه، باید با چشم مسلح ببینه. اما اگر چنانچه خیر نقطه ماه را با دوربین پیدا کرد، بعد دقت کرد و با چشم معمولی دید، خوبه، درسته. بنابراین با چشم معمولی یعنی چشم غیر مسلح باشد. بنابراین چنانچه هلال ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده شدن اون با تلسکوپ کافی نیست. اما این کاری که عرض کردم مشکل نداره که با دوربین و امثال اینها نقطه ماه رو بررسی میکنه، میبینه، بعد همون نقطه رو باز دقت میکنه. اگر چنانچه با چشم معمولیش دید اشکال نداره، ولی اگر با چشم معمولی قابل رؤیت نبود اون وقت اول ماه نخواهد بود. این یک، که خودش ببینه. دو هم که گفتیم، ولی این که خودش ببینه به این صورت که عرض کردم. و دیگر این که راه دیگر برای اثبات اول ماه عده‌ای که از گفتن اون آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود بگویند ماه را با چشم غیر مسلح در همون شهر یا شهرهایی که با اون شهر اتحاد و افق دارند دیده ایم. اگر چنانچه یه جمعی اینها گفتن که ما ماه رو دیدیم، که از گفتن اونها انسان یقین پیدا میکنه که اول ماه، و یا یقین هم پیدا نکنه اگر بهش بگویم تو به اصطلاح معمول خودمون قسم از دباز میخوری که بالاخره اول ماه، ممکنه بگه نه، ولی اطمینان پیدا کرده کفایته. پس دوم این که عده‌ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود بگویند ماه را با چشم غیر مسلح دیدیم، اون وقت در همون شهری که انسان خودش هست یا شهر دیگری که افقش مثل افق اون شهره. بعضی از آقایون مراجع میگویند که هر کجا که دیده شد برای افقهای دیگر هم کفایت میکنه، هر کجایی که روز هست و هم افق هم نباشد با جایی که انسان هست مشکل نداره، اون جام که دیده بشه، هر نقطه دیگری، کشور دیگری که دیده بشه برای این انسان هم که در اون کشور نیست، در اون نقطه نیست، اول ماه. بعضی از آقون فتواشون این بوده و بعضی هست فتواشون این، ولی جمعی هم فتواشون اینه که خیر، باید در همون شهر یا نقطه‌ای که هم افق با اون شهر است دیده بشه، و الا که در کشور دیگری دیدن یا در شهری که هم افق نیستن دیدن فایده نداره. که این فتوایی که ما داریم میخونیم این فتوای دومه که به اصطلاح فتوای آیسیستانیست، اینجوریست که داریم به عرضتون میرسیم. پس این هم راه دوم شد. راه سوم این که دو تا مرد عادل بگوین که ما ماه رو با چشم غیر مسلح دیدیم. دو نفر مردی که عادل هستن اینا بگوین ما ماه رو دیدیم، به شرط این که معارض نداشته باشه. وقت معارض نداشته باشد این مواردی داره و که اون موارد به تفصیل گفته شده که هر کس بخواد مراجعه کنه به رساله. الا به طور معمول اگر دو نفر عادل گفتن که ما ماه رو دیدیم، باز کفایت میکنه برای اینکه اول ماه باشه. این هم هست. و یکی دیگه هم از راه های ثابت شدن اول ماه اینه که از ماه شعبان 30 روز گذشته باشه. اگر از ماه شعبان 30 روز گذشته، و ماه دیگه 30 روز بیشتر نمیشه، 30 روز گذشته دیگه چه کسی ماه رو ببینه چه کسی ماه نبینه. اول ماه شعبان اگر برای کسی ثابت شد و 30 روز گذشت، روز بعد از 30 روز می شود ماه رمضان، چه کسی ببیند چه کسی نبیند، و به هر صورتی که باشه براش کفایت میکنه، بلکه لازم است که رعایت ماه رمضان رو داشته باشه. صلواتی بر رحمت کنیم. خب حالا ما امروز بحثی که اشاره کردم که به نظر خودم بحث انشاءالله بسیار مهم است، این رو از روز شنبه شروع میکنیم که چی؟ روش تفسیر صحیح چیه؟ این بحثی است نسبتا مهم، انشاءالله در سطحی صحبت میشه که برای عموم تذکرات خیلی درش باشه انشاءالله، و اونهایی هم که در جریان این مباحث نیستن باز به گونه ای باشه که برای اونها بی نفع نباشه. پس بحثمون روش تفسیر صحیح و در این حال هر روز قسمتی از یک سوره کوتاه قرآن هم صحبت خواهد شد، یعنی یک سوره مطرح میکنیم، مثلا سوره اذا جاء نصر الله، اون وقت قسمت به قسمت پیش میریم تا اینکه اون سوره تموم بشه، که هر روز بخشی از صحبت انشاءالله به فضل خدا در ارتباط با روش تفسیر صحیح و بخشی هم از این سوره های کوتاه که از جمله گفتم، مثلا سوره اذا جاء نصر الله، سوره هایی که قبلا صحبت نکرده باشیم، سعی بر اینه از این سوره ها که برای عموم هم تذکراتی همراه با بیانات معصومین علیهم السلام بعد رسیده باشه. پس این شد روش صحبتمون، برنامه‌مون انشاءالله در ماه مبارک رمضان که از روز شنبه شروع میکنیم. امروز یک حدیث براتون بخونم انشاءالله در اهمیت ماه رمضان که بسیار بسیار باید متوجه بود و خیلی مهمه. روایات در اهمیت ماه رمضان فوق اون چیزیست که معمولا فکر کنیم، بسیار بسیار کمیتش و کیفیتش مهمه، زیاد. عدد روایت های مربوط به اهمیت ماه مبارک رمضان بسیار، کیفیت احادیث هم بسیار. حالا من از یک حدیثی که مفصل است که خطبه ایست از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بخش هایی قسمت هایی از این خطبه رو انشاءالله براتون عرض میکنم و الا خود خطبه مفصل، دو سه سطری از بخشی، دو سه سطری از بخش دیگری انشاءالله به عرضتون میرسد. کتابی که به عرضتون میرسد از اون کتاب میخوانم، کتاب شریف بهار جلد 96 صفحه 356، حدیث از وجود مقدس حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین از آقا حضرت رضا است که هممون باید خدا رو شاکر باشیم که در جوار مرقد پاک حضرتش هستیم. خیلی من که به سهم خودم هر وقت فکر میکنم میبینم ضرر میکنم از کم زیارت رفتن و کم توجهی نسبت به وجود مقدس حضرتش. به واقع این چنینه که نوعاً اینجوری هستیم که بایستی استفاده بیشتری داشته باشیم در جوار مرقد حضرت علیه السلام. نیاز به نقل خواب نداره، اما بعضی از خوابا شیرینه عرض میکنیم، و الا دیگه روایات و تأکیدهایی که در روایات شده در ارتباط با زیارت حضرت علیه السلام خودش بحث مفصلی داره، اما یه خواب کمی لطافت داره از این جهت. حالا به همین مناسبت عرض کنم، یکی از رفقامون خدا رحمتش کنه مرد شریف بود، یک روز من گفتش که خواب عجیبی دیشب دیدم. گفتم چی؟ گفت خواب دیدم که تذکره کربلا میدن. منم رفتم و اظهار علاقه کردم و تذکره به ام دادم. یکی دیگه آمد گفت بده تو دست گرفت از من گرفت گفت بده من یه جوری گفت که هم دارم گفتم چرا از من گرفتی گفت واقعا تو که مشهدی دیگه تو که مشهدی دیگه یعنی تو که مشهدی دیگه با قدر همینجا رو خوب بدونی مشهدی تو که مشهدی دیگه اینجوریست خوش به حال اونهایی که توجه دارن و با ادب و رعایت آداب و عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش عرض سلام میکنن زیارت میکنن. حدیث از حضرت رضا علیه السلام است. ایشان از پدران بزرگوارشون نقل کردن، یعنی فرمودن از پدرم موسی بن جعفر علیه السلام، ایشان از پدرشون و همچنین تا وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام که ایشان فرمودن، حضرت امیر فرمودن حضرت پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی روزی خطبه‌ای قرائت کردن، یعنی صحبت کردن، حرف زدن. خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، فرمودن مردم ماه خدا به شما روی آورده. خود همین کلمه خیلی مهمه، ماه خدا، ماهی که اختصاص خاصی به خداوند متعال داره، به شما روی آورده. قد اقبل الیکم شهر الله، این ماه که به شما روی می آورد همراه است با برکت، با رحمت، با مغفرت و بخشش. شهر هو عند الله افضل الشهور، از همه ماه ها مهمتره و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعت هاست. باقی مفصله. من این یک دو سطری که به نظرم رسید قرائت کنم براتون عرض میکنم، تا این که حضرت فرمودن ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. فرمودن مردم کسی که در این ماه سعی کنه اخلاقش خوب کنه، اخلاق خوب به طور کلی یعنی راستی، امانت، تواضع، اینا میشه اخلاق خوب. ولی خیلی وقتا بیشتر نظر به اینه که در مقابل خشم و غضب و زمینهای خشم و غضب خودشو مواظب باشه. زمینی خشم و غضب پیش میاد که برای همه این چه این هست، در زندگی همه هست، داخل زندگی با زن و بچهش، انسان بچه چه کاری میکنه که این ناراحت میشه، همسرش کاری میکنه که ناراحت میشه، مسئله پیش میاد که زمینی عصبانیته، در کسب و کارش انسان، در برخوردش با دیگران زمینه عصبانی شدن زیاده، مخصوصا که وقتی یک مشکلاتی در جامعه باشه طبعا زمینه ناراحتی و عصبانیت بیارها زیاد. اون وقت مراقب باشه که خودشو به حسن خلق تربیت کنه. مثلا اول صبح که پا میشه یا به طور کلی تصمیمش بر این که من بایستی اخلاقم امروز خوب باشه، تندی نکنم با کسی، ولو که زمینه تندی هم حق با من باشه ولی اگر واجب نباشه، گاهی واجب میشه تندی، او هیچ، همینقدر که واجب نباشه من خودمو ضبط کنم، مراقب باشم، تند نشم، تمرین کند در جهت حسن خلق، چی میشه؟ کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. هر کس در این ماه این برنامه را برای خودش جدی بگیرد و در جهت تمرین حسن خلق کار کند، نتیجه این میشه که در قیامت هنگام عبور از صراط، که دیگه همه شنیدیم که در قیامت راهیست روی آتش که همه از اون راه باید عبور کنن، و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا باید در اون مسیر حرکت کنن. اون وقت جمعی چنان مثل برق حرکت میکنن که اصلا نمیفهمن آتشیست، خبریست، ناراحتی، هرگز. بعضی مثل اسب تیز رو، بعضی مثل فردی که تون تون حرکت میکنه، بعضی معمولی، بعضی هم سقوط میکنن تو آتش. اگر کسی تمرین کرد حسن خلق را، اجرش این میشود که جوازی، وسیله عبوری بر صراط به او داده میشود، روزگاری که قدم ها بر صراط می لغزد و در آتش می افتند، او به خوبی عبور می کند. اینجا یک نکته کوتاهی اشاره بکنم. یکی از بحث هایی که به نظر ما اون چه که در وحی آمده با اون چه که به نام حکمت متعالی مطرح است، یعنی اسفار، تفاوت داره. یکیش اینه که در این حکمت متعالیه در اسفار جلد 9 بحث نفس، اونجا اونقدر که من از عبارات فهمیدم و ظاهرم همین باشه و صریح در اینه که نصراتی در قیامت در خارج وجود داره و افراد از آن باید عبور بکنن. خیر، تعویل کردن صراط را بر اساس مبانی خودشون به این که یعنی حرکت نفس انسان بر مسیر صحیح، نه اینکه صراطی در خارج وجود داشته باشه. این اشتباهه. این حالا اشاره کردم، بعد از دوستان خواستم مراجعه کنن، بد نیست. خیر، از چیزهایی که به اضافه روایات صریح و آیات روشن در این زمینه از این جور عبارت ها میشه استفاده کرد، برای اینکه این مقصود دیگه حرکت نفسانی نیست، بلکه یه شی خارجی است. کان له جوازا علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. این نشون دهنده اینه که یک شی خارجن وجود داره، نه اینکه یک حرکت نفسانی است. اون صراطی که در قیامت مطرح است، این حرکت نفسانی در مسیر مستقیم نیست، بلکه شیء خارجی است. این جور روایات هم شاهد این مسئله هست که حالا مورد بحثمون نیست. اون وقت پیامبر اکرممون فرمودن که هر کس که در این ماه مبارک رمضان به زیر دستانش کار را سبک بگیره. یک کسی حالا مغازه‌ای داره، کارگرایی داره، جمعی در اختیارش هستن، کارگرش هستن، کسانی که زیر دستش هستن با اونها تو این ماه رمضان سعی کنه که مسامحه کنه، دیگه خیلی سخت بهشون نگه، دشوار باشون برخورد نکنه. اون وقت خداوند متعال هم روز قیامت تخفیف در حسابش خواهد داد. و همچنین کارهای خیر رو پیغمبر اکرم پاداش هاش رو فرمودن و ضمناً فرمودن که و هر کس نمازهای واجبی که انجام میده و ماهای دیگه هم انجام میداد تو ماه رمضان هم خوب انجام بدهد، 70 برابر اون که در ماهای قبل بهش ثواب داده میشد ثواب داده میشد. و من ادا فیه فرزن کان له ثواب من ثواب و من ادا 70 فریضه فی ما سواه من الشهور. و هر کس در این ماه رمضان درود بفرستد بر من محمد، هر کس بر پیامبر اکرم درود بفرستد که فرمودن من اکثر فیه من الصلات علی ثقل الله میزانه، میزانش در روز قیامت از اعمال نیک سنگین میشه، یعنی سعادت مند میشه. این جمله‌ام که حالا میخوام عرض کنم خیلی مهمه، نشون دهنده اینه که زمینه خیر در این ماه قابل توصیف نیست و زمینه لطف پروردگار فوق هر تصور است. و من تلا آیتا من القرآن، که این یادم میاد سالای دیگم صحبتش شده، و من تلا آیتا من القرآن کان لهو مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. کسی یک آیه قرآن در این ماه رمضان که بخونه مثل این که یک دور قرآن تو ماه شعبان خونده، تو ماه رجب خونده، تو ماه دیگه خونده، خیلیه. مثلا یک آیه قاف، یک آیه است دیگه، قاف القرآن، یک قاف. حالا من گفتم لطف خدا اینه که تا گفتیم قاف یک دور قرآن ثبت شده، خیلیه. الحمدلله رب العالمین یک آیه قرآن، یک دور قرآن ثبت شده. اخ چقدر حیفه که آدم حرفای بی خود بزنه یک کار نکنه، بعد خیلی آدم حسدت میخوره، نه چه ای چه ماهی بود، ای چه وضعی بود. من نشستم از ری و روم و بغداد صحبت کردم، یه وقت از ری روم و بغداد هم که صحبت میشه صحبت بجاست، لازمه، اب نداره، اما خیر صحبت لازمه نیست. همون آدم یک ذکر گفته باشه، یک آیه قرآن خونده باشه، چی میشه؟ و من تلا آیتا من القرآن، هر که یک آیه قرآن بخونه، اجر کسی که ختم قرآن کرده در غیر ماه رمضان بهش میدن. ماه رجب یک ختم قرآن کرده، یک آیه کوتاه قرآن رو خونده، یعنی پس خیلی زمینه داره ما، خیلی عجیبه. آدم تو این کار مالی اگر یه قفلتی بکنه یک سود زیادی از دستش بره، بعد چقدر حسرت بخوره، عجب ما یه قفلت کردیم چه سود زیادی از دست بره. البته حسرتش بره کسانیست که خودشون خیلی تربیت نکردن، ولی اونو خودشون تربیت کرده باشن دنیام که کنار بره خیالشون نیست. اما اون وقت نسبت به آخرت باقی همیشگی، بله. پس اینقدر این ماه ماه مهم است. اون وقت در این ماهی که اینقدر مهم است که دیگه کم کم عرضم جمع کنم، تکرار میکنم برای که آقایونی که نبودن تکرار شده باشه که چی میخوایم انشاءالله صحبت کنیم. بعد از فردا که تعطیل هست، جمعه ها تعطیله، گفتیم انشاءالله روش تفسیر قرآن روش صحیح چیز که خیلی خوبه که بحث بشه انشاءالله. بعد هم سوره های کوتاه قرآن گفتیم، شاید انشاءالله شنبه مثلا سوره اذا جاء نصر الله رو مطرح کنه که چقدر تو این سوره ها حرفه، چقدر مطلبه، چقدر اشاراته، چقدر لطایفه، چقدر کنایاته، چقدر قابل دقت. انشاءالله به مقداری که بتونیم و میسور باشه مطرح میشه. اون وقت بخش آخر این حدیثی که دارم بکنم، وقتی که پیامبر گرامیمون عظمت این ماه را بیان فرمودن که بعضی از بیاناتشون را عرض کردم، آقا از تعمیر فرمودن به پیغمبر اکرم، در محضر پیغمبر اکرم بودن، حضرت فرمان که من به پیغمبر اکرم عرض کردم، گفتم که فقم تو، پا شدم، مثل که جمعیت زیاد بوده، پا شدن که مشخص باشه و پا شدن که بهتر مطلب مشخص بشه، اهمیت مطلب بیشتر معلوم بشه. مثلا حالا یه وقتی یه کسی تو جمع ایست، همونجا که نشسته صحبتی میکنه، خوب خوبه، سوال میکنه، یه وقت از پا میشه سوال میکنه، مثل این که به مطلب اهمیت بیشتری داده، برای اهتمام بیشتر به طور اکثر به ذهن میرسه. اینه آقا از تعمیر و من پا شدم و گفتم به پیغمبر اکرم که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین کارها در این ماه رمضان چیه؟ فقال یا ابوالحسن، حضرت فرمودن به آقا از تعمیر که افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع و ان محارم الله عز و جل، افضل اعمال اینه که انسان گناه نکنه، گناه نکنه، الورع ان محارم الله عز و جل. ثم بکا، سپس پیغمبر اکرم شروع کردن گریه. وقتی آقا هست تمرین سوال کردن، پیغمبر اکرم شروع کردن گریه. ثم بکا فقلت یا رسول الله ما یبکیک، چی شده گریه میکنید؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منک فی هذا الشهر، برای حادثه‌ای که در این ماه رمضان برای تو پیش می آید، برای اون گریه میکنم، اون چه در ارتباط با تو انجام میگیرد، برای اون من گریه میکنم. کعنی بک، چی اون؟ کعنی بک و انت تصلی لربک، گویی میبینم تو را در حالی که مشغول نماز هستی، و در اون حال که مشغول نمازی، اشغل اولین، یعنی ابن ملجم لعنت الله علی، این اشغل اولین که پیرو همون اشغل اولین هست که آخر ناقه سمود است، چه کار میکند؟ گویی که میبینم تو در حال نمازی، فضربک ضربتن علی قرنک، شمشیری بر فرق سر تو میزنند و من نتیجه اونچنون خون جاری میشود که محاسن تو خضاب میشه، از خون پر خون میشه. قال امیر المؤمنین علیه السلام، اینجا یک نکته کوتاهی که اشاره کنم اینه که پیغمبر اکرم فاصله تا این جریانی که عرض اشاره کردن چی میشه؟ یعنی 25 سال فاصله میشه حدودا. اون وقت یاد جریان 25 سال بعد رو دارن میکنن که برای حضرت امیر علیه السلام یه همچه اتفاقی میفتد، حضرت شروع میکنن گریه. پس مسئله گریه بر مصیبت اهل البیت، گریه برای شهادتشون، گریه برای مظلومیتشون، گریه برای مسائبشون از مسائل مهمه. متاسفانه من دیدم تو بعضی از کتابای فارسی نوشته شده، عنوان و اهمیتی هم بهش داده شده که پناه به خدا که روز عاشورا روز قطعا روز شادی و سرور اهل بیت است. چرا؟ به خاطر اینکه اینها به لقاء خدا رسیدن، به درجات عالی، اونا به درجات عالیه رسیدن، چه ربطی داره به این که ظلم بهشون شده؟ ما به خاطر ظلمی که بهشون شده ناراحتیم، صدمه‌ای که بهشون رسیده ناراحتیم. دوتا مسئله از هم جداست. نعوذ بالله مثالم از جهتی ضعیفه، مثل این که فرض کنید پدر یک کسی خیلی مرد خوبی است که اگر فوت بشه قطعا اهل بهشته، واقعا یک کسی هم این پدر زده کشته، بعد ورثه این پدر به این قاتل بگوین که ما روز شادی بونه آوردی، باریکالله که تو روز شادی ما رو درست کردی، چرا؟ چون یعیم داریم پدرمون اهل بهش رفت تو بهش، باریکالله به تو که کرد. نه اون پدر آدم خوبیست، اهل بهش دست مسئله دیگریست، ولی این جنایت کرده، آدم کشته، غلط کرده، رسالت کرده. و متاسفانه اینجور افکار کم به کم هم گاهی ترویج میشه، بسیار بسیار مایه تأثیره. من دیگه حالا بیشتر از این بازش نمی کنم، ولی متوجه باشید، توجه به این مسائل داشته باشید، نکنه که بعضی از عبارات اینا که به لقاء خدا رسیدن، اینا که به رحمت پروردگار نائل شدن، بعد وقت خوشیست، اونا حسابشون جداست. بابا ما تکلیفمون چیه؟ ما وظیفمون چیه؟ و خود معصومین چه میکردن در ارتباط با مصائب اهل البیت؟ عاشورا که میرسید، آقا حضرت صادق علیه السلام خنده به روشون دیده نمیشد، هرچه نزدیک به محرم میشد اوضاعشون عوض میشد. و میگوین عاشورا روزیست که کاری کرده که ما اونقدر گریه کردیم که پلکای چشممون مجروح شده. اون وقت گفته میشه چنین است و چنان است، بعد گفته میشه بله برای عوام اینجوریست، که این عوام یا اون کملینی که سیر الله کردن، فانی فلا شدن، بعد برگشتن از اونجا، حالا که برگشتن بعد باز به اونام مسئله است. حرفایی که چه از کنم و. خیر پیغمبر اکرمن گریه میکنن بر جریان شب 19 همی که برای حضرت امیر علیه السلام رخ میده، چی؟ قبل از چند سال گریه. پس مطلع از این قراره. این یک اشاره بود در این حدیث به عرضتون رسید. اون وقت پیغمبر اکرم فرمودن که این چنین جریانی رخ میده، لذا گریه میکنن. آقا حضرت امیر عرض کردن به پیغمبر اکرم که یا رسول الله، خیلی عجیبه این جمله، برای عموم نافعه، یعنی حضرت میخوان مسئله مهمی را همه بفهمن، ولا آقا هست امیر که وضع مشخصه. عرض کردن یا رسول الله، افی سلامتن و ذالک فی سلامتن من دینی، این جریان که رخ میدهد و زمینه شهادت من در دینم سالمم، دینم دین سالمیست، دینم صدمه نخورده، در سلامت دینم هستم، چه حرف مهم نیست. یعنی اونی که مهم است مسئله سلامت دین انسانه، بعد هرچه پیش بیاد. فقال علیه السلام فی سلامت من دینک، پیغمبر اکرم فرمودن بله فی سلامت من دینک. ثم قال، اون وقت هست امیر رو معرفی کردن، در سلامت از دین که هستی چی؟ تو اصلا از منی، چنینی چنانی. اون وقت فرمودن که این چند جمله رو بیشتر توجه میکنید، دلهاتون روشنتر و خوشنود بشیم به علاقه به این خاندان. فقال، اون وقت پیغمبر اکرم فرمود یا علی فی سلامت من دینک، ثم قال یا علی من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی، اون که تو را میکشد مرا کشته است، اون که نسبت به تو دشمنی کند به من دشمنی کرده، اون که تو را دشنام دهد مرا دشنام داده، و من سبک فقط سبنی، لأنک منی، چه این که تو از من هستی، که نفسی، مثل خود من هستی. روح که من روحی، روح تو از روح من است. و تینت که من تینتی، تینت تو سرشت تو از سرشت من است. ان الله تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، خداوند مرا و تو را آفرید و استفانی و ایاک، و مرا و تو را انتخاب کرد و اختارنی لنبوه، و مرا برای پیامبری و تو را برای امامت و وصایت من انتخاب کرد. و من انکر امامتک فقط انکر نبوتی. هر که امامت تو را انکار کند پیامبری من را انکار کرده. خیلی مهمه این جملات. و من انکر امامتک فقط انکر نبوتی. یا علی انت وصیی و ابو ولدی، تو وصی من هستی. حالا پس همین گفتن فی سلامت من دینی، هم مطلب روشن شده که چی؟ که دین خیلی مهمه، هم پیامبر اکرم بیاناتی که فرمودن موقعیت حضرت امیر رو بیان کردن. انت وصیی و ابو ولدی، پدر فرزندان من هستی. و زوج ابنتی، همسر دختر من هستی. و خلیفتی علی امتی فی حیاتی، خلیفه من هستی بر امت من در حیات من و بعد از ممات من و بعد موتی. امرو که امری، خیلی عبارات جای توجه داره، منتها به فضل خدا هممون این توجه داریم، فهمیدیم اینها رو. فرمان تو فرمان منه. امرو که امری و نهیو که نهی، نهی تو نهی منه. یعنی هرچه تو دستور بدهی دستور منه، هرچه تو نهی کنی نهی منه. و نهیو که نهی، اقسم بالذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه انک لحجت الله علی خلقه، سوگند یاد می کنم به حق خدایی که مرا به پیغمبری مبعوث نموده و مرا بهترین خلق قرار داده است. و جعلنی خیر البریه انک لحجت الله علی خلقه، تویی که حجت خدایی بر همه خلق خدا، یعنی بر فرشتگان، بر انسانها، بر جن، بر هر ذی شعوری که تکلیفی است برای او و حجتی در ارتباط با او مطرح است و حجتی برای او. انک لحجت الله علی خلقه و امینه علی سره، امین اسرار پروردگاری و خلیفه خدا هستی بر بندگانش. بسیار بسیار پرتذکر بود این حدیثی که به عرضتون رسید. خب حالا من باید یک مقدار رعایت حال خدا میکرده باشم که زیاد صحبت نکنم، کفایت میکنه. پس انشالله این دفعه سوم یا چهارم که دارم تکرار میکنم، چون به خیال خودم انشالله بحثای آینده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست که انشالله روش تفسیر قرآن، روش صحیحش چیست، این یک. و بعد هم از سوره های کوتاه قرآن هر روز یک سوره‌ای که مطرح کنیم یه بخشش رو انشالله صحبت میکنیم که باز برای عموم هم باز نفع خاص خودش رو انشالله برای هممون داشته باشه. خدایا توفیقاتتون را برای ما و همه بندگانت در این ماه مبارک رمضان که عنایت میکنی انشالله باقی من میداری، که البته این هم به تفضل و ولو نمیدونیم، از نیم ساعت دیگه خبر نداریم، از ساعت دیگه خبر نداریم، از ماه دیگه خبر نداریم که مرحومه. خب سال گذشته مرحوم آقای محمودی رضوان الله تعالی علیه اینجا ازشون استفاده میکردیم و چقدر بهره میبردیم، مخصوصا اون ماه مبارک رمضان ره، روز احیا و روز به اصطلاح شب قدر رو که فرداش اینجا شب روز 21 چقدر بهره من بودیم. اون انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال همه گذشتگان را همه دوستان اهل بیت را غریق رحمت و به همه ماها هم توفیق استفاده هرچه بیشتر از این ماه کرامت بفرماید. انشاءالله امسال هم مثل سال گذشتم که بعضی از عزیزان تشریف می آوردن تشریف بیارن و هستن و به خصوص هم که از هم فرزند ازشون استفاده میکنیم و هم از جناب آقای مکرم درخواست کردیم که این ماه رو لطف کنن با توجه به اینکه کسالت هم داشتند و عمل قلبی داشتند و ولی به حمدالله ناجح بوده است و به فضل پروردگار حالشون رو به بهتری و خوبی، امیدواریم که بتونیم استفاده کنیم. و عزیزانی که صحبت که تموم میشه کار دارن، خسته شدن، به هر صورتی تشریف میبرن که خب هیچ مسئله نیست که معلومه و نباید اذیت بشن، و اونایی که فرصتی داشته باشن ناراحت نباشن. مسئله توسل مسئله بسیار بسیار مهم که انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده از تفسیر و آیات و احادیث و توسل به هممون بیش از بیش کرامت بفرماید. حالا من دیگه اول ماه امروز یک سلام به محضر آقا امام حسین علیه السلام عرض بکنم که اول هر ماه هم با زیارت حضرتش مطرح جانمون به قربانشون. آری مسئله دین اونقدر مهمه که آقا امام حسین علیه السلام هم فرمودن که من همه این گرفتاری ها رو که تحمل میکنم به خاطر حفاظت بر دین است، بر جان به قربانشون. خدایا هرچه زودتر هم گروه های بسیار زیان آور و خطرناکی که اینها رذالت ها میکنن و جنایت ها در سطوح مختلف و کشورهای مختلف اسلامی و از جمله عراق، همشون رو خدایا نابود بفرما و توفیق زیارت در عافیت و امن و معرفت به همه دوستانشون هرچه بهتر و بیشتر عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مجدهم دون الحسین. عرض شد که پیامبر گرامیمون به یاد یک ضربت بر فرق امیر المؤمنین علی علیه السلام دارن خطبه میخوانن شروع میکنن گریه کردن، اون هم با فاصلهی که در کار هست. لا اله الا الله، دیگه چه حالی داشتن اون عزیزانی که کربلا اون جریان آرام شاهد کردن. لا اله الا الله، چه حالی داشتن بی بی زینب علیها السلام، بقیه عزیزان که ببینن دشمن اطراف آقا رو گرفتن. ای وای، روی بلندی بی بی نظاره می کنن. آیا چنون منقلب شدن که نقل شده فریاد زدن و محمد و علی و فاطمه